ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. جزئیات طرح جدید سهمیه بندی بنزین اعلام شد. هلند برای 3 شهروند روس و 1 اوکراینی به خاطر سرنگون کردن هواپیمای خطوط هوایی مالزی درخواست حبس ابد کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید مذاکرات احیای برجام پیش از پایان هفته آینده از سر گرفته میشود. سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش جزئیات طرحی را که گفته می شود جایگزین وضعیت فعلی فروش بنزین در ایران است اعلام کرد که بر مبنای آن قرار است به دارنده هر کد ملی ماهانه 20 لیتر بنزین به قیمت 1500 تومان اختصاص پیدا کند. این طرح که بنزین برای همه نام دارد قرار است ابتدا به صورت آزمایشی در کیش و بعد از مدتی در کل ایران اجرا شود. آمارهای وزارت نفت نشان می دهد که هماکنون مصرف روزانه بنزین در ایران 85 میلیون لیتر است و بر مبنای طرح جدید روزانه 55 میلیون لیتر بنزین برای کل جمعیت ایران تحویل می شود که حدود 30 میلیون لیتر کمتر از نیاز کنونی است. بر این مبنا به نظر می رسد مسئولان دولتی ایران به دنبال فروش این مقدار بنزین به قیمت آزاد هستند. اعتراض‌های آبان 98 که به خونین ترین سرکوب تاریخ جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد به دنبال افزایش قیمت بنزین رخ داد. دادستانی هلند روز چهارشنبه اول دی ماه برای 3 شهروند روس و 1 اوکراینی به اتهام هدف قرار دادن هواپیمای مسافر برای خطوط هوایی مالزی در سال 2014 درخواست حبس ابد کرد. این هواپیما از آمستردام به کوالالامپور می‌رفت و در آسمان اوکراین توسط 1 فروند موشک روسی هدف قرار گرفت و همه 298 سرنشین آن که اغلب آنها شهروندان هلند بودند کشته شدند. کشورهای غربی تجزیه طلبان اوکراینی، نظامیان و دولت روسیه را به ساقط کردن این هواپیما متهم کردند. دولت مسکو این اتهام را رد کرده است. افراد محکوم شده هم اکنون در روسیه هستند و اتهام ها علیه خود را رد کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت مذاکرات احیای برجام پیش از پایان سال جاری میلادی که 9 روز از آن باقی مانده در وین از سر گرفته خواهد شد. پیشتر برخی رسانه‌های بین‌المللی هم گزارش داده بودند که این مذاکرات در هفته پایانی ماه دسامبر از سر گرفته می‌شود، اما هنوز تاریخ رسمی از سرگیری این گفتگوها اعلام نشده است. به گفته طرف‌های غربی تهران مایل به ایجاد وقفه در دور پیشین گفتگوها در وین بود، اما طرف ایرانی میگوید به دلیل در پیش رو بودن عید کریسمس تصمیم بر این شد که طرفین بعد از تعطیلات به میز مذاکره بازگردند. دوره پیشین گفتگوها برای احیای برجام که با حضور غیر مستقیم آمریکا برگزار می شود به گفته همه طرفها شاهد پیشرفت‌های فنی در متن پیشنویس بود، اما طرف‌های غربی ایران هشدار می‌دهند که زمان برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای تنها چند هفته است و در غیر این صورت محدودیت‌هایی که در برجام تعریف شده بی‌معنی خواهند شد. معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از جلسات فشرده‌تر ستاد مقابله با کرونا برای تصمیم‌گیری در زمینه اعمال محدودیت‌های تازه برای مقابله با شیوع اومیکرون خبر داد.
خب ما در واقع اعمال محدودیت‌ها رو نظر داریم، مخصوصاً جایی که مثل مدارس، مثل دانشگاه‌ها، مثل رستوران‌هایی که می‌تونه به صورت بیرون بر بشه، مثل در واقع نظارت بر مترو و نمیدونم این اتوبوس ها که خیلی دغدغه است برای ما چون محیطی بسیار آلوده و فشرده‌ای هستش، برابر اینها باید تدابیری اندیشیده بشه.
در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 2100 تن دیگر به کووید 19 تایید شد و وزارت بهداشت از مرگ 44 نفر نیز در پی ابتلا به این بیماری خبر داد. ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان از ورود سویه اومیکرون به کشور خبر داده است. مقام‌های ایران و سریلانکا از دستیابی به تفاهمی خبر دادند که بر مبنای آن بدهی نفتی سریلانکا به ارزش 251 میلیون دلار از طریق مبادله با چای تصفیه خواهد شد. آنطور که علیرضا پیمان پاک در روز چهارشنبه اول دی ماه خبر داده، از حدود 9 سال پیش 250 میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران در سریلانکا توقیف شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد مبادلات تهاتوری ایران که به یک رویه تبدیل شده جویا شدم. حسن منصور:
تجارت وقتی به صورت به اصطلاح اقتصادی arms length انجام نگیره، یعنی خریدار پول دستش باشه و انتخاب بکنه کدام کالا رو از کجا خرید میکنه، در این صورت معمولا به صرفه تمام نخواهد شد. در نتیجه تهاتر معمولا در شرایط جنگی، در شرایط قحطی، در شرایط تحریم های اینچنینی به عمل میاد و قطعا به سود کشور نخواهد بود. اما از این طرف برگردیم، این کشورها طبیعی است هر کشوری بخواد صادرات خودش افزایش بده، ولی نه از راه این که یک کشوری در مخمصه قرار گرفته نظیر ایران. اونا میخوان مثلا سریلانکا میخواد به ایران چای بده، پاکستان میخواد به ایران برنج بده و اینطوری، بی توجه به این که از نظر مسئولان ایرانی آیا واقعا در ایران این کالاها مورد نیاز هست یا نیست. یکی از ضرباتی که بر پیکر صنایع سنتی ایران نظیر گندم، پسته، چای، صنعت تندر قند، نیشکر، خورده از طریق بی‌ضابطه بودن واردات بوده. برای اینکه در این زمینه‌ها دولت به مافیاهای خودی میدان داده که واردات از سوی اونا انجام بگیره و طبیعی است اونا به اقتصاد کشور، به اقتصاد کلان کشور نظر ندارن. وقتی شما مثلا نیازهای 2-3 سال کشور رو در مورد شکر میدین دست یک روحانی که وارد کنه به اون کشور، در اونجا کمر اون شرکت بزرگی که شکر و قند رو برای تمام کشور تولید می‌کرد میشکنه. همین کار رو در مورد چای هم انجام دادن. از وقتی که صادرات بی رویه از خارج به سوی ایران راه گشوده، طبیعی است که صنعت چایخانه ایران قابلیت رقابت شو از دست میده، به جای اینکه توجه بشود که اینا بهره وریشون بالا بره، بتونن به قیمتای پایین‌تر چای تولید کنند، راه رو باز میکنن از خارج کشور، در نتیجه به قیمتای پایین وارد میشه و اینا زمینگیر میشن. این مشکل اساسی است. در مجموع روی آوردن به تهاتر کار بسیار بسیار زیانمندی است برای کشور، مگر اینکه واقعا در شرایط حیاتی قرار بگیریم که ما اصلا چنین دلیلی برای اقتصاد ایران نداریم.
یک فردی به نام حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران چند وقت پیش گفتش که ایران بابت تهاتر نفت و کالا هم امتیاز میده و هم تخفیف، و گفته که چون ایران به تبادل نیاز داره، هر کالایی رو با هر قیمتی که تحویل بدن باید بپذیره. شما این رو چطور میبینید؟
تحریم ها ایران رو در شرایطی قرار داده که چندین چیز به صورت بنیادی دگرگون شده. اینکه ایران اختیار در صادرات و واردات نداره. وقتی صادرات خودش میکنه، ناگزیر است که قیمت های جهانی در سطح های بزرگ تخفیف بده. قدر رقمشون معلوم نیست. در بازار نفت مثلا برآورد میشه که ایران به طور متوسط بین 30-10% تخفیف میده در مواردی بالاتر. در نتیجه این کالای گران رو، این درآمد بزرگ رو شما وقتی با 20-30% تخفیف میدید، زیان بزرگی تحمیل میشه به کشور. نکته دوم این است که تحریم‌ها سبب شده که اونایی که میخواستن مالیه کشور رو به دستای خود بگیرن، اینا دستشون باز شده. به جای اینکه درآمد وصولی از این صادرات از کانال‌های تعریف شده رسمی وارد خزانه کشور بشود، به این دستا میرسه و اونا سهام خودشون رو، پورسانتای خودشون رو، اختلاسای خودشون انجام میدن، باقی به دست مسئولان کشور باید برسه. در نتیجه کشور از دو سو متضرر میشه. این استدلال من فکر میکنم از سوی کارمندی است که لابد خواسته لغز بگه به این مسئولان کشور که کشور در چنین حالت هم مجبوره کالا رو ارزان بفروشه و همین که هر چه میدن به هر قیمتی اون رو بخرید، برای اینکه خودش در جایی گذاشته که جای چونه زدن، جای مانور و انتخاب نداره.
فکر میکنید وضعیت اگر بخواد به همین صورت ادامه پیدا بکنه، ایران برای یک سری کالاهای اساسی که واقعا مورد نیاز جدیش هست باید چیکار بکنه؟
اصل قضیه این است که شما برای واردات که لازم دارید، ایران سالانه در حدود 50-60 میلیارد دلار واردات لازم داره. این واردات رو باید در برابر صادرات انجام بدیم، برای اینکه با پول ملی که نمیشه کالا وارد کرد، باید از طریق ارز وارد کرد. ارز هم صرفا از سوی صادرات انجام میگیره. وقتی راه تجارت از طریق تحریم، از طریق تحریم نظام بانکی برای کشور مسدود میشه، در اونجا طبیعی است که کشور ناگزیر میشود در شرایط قرار بگیره که در اونجا به اصطلاح آخونده اکل میته به کشور حلال میشه. یعنی اینا ناگزیرن هر چیزی رو بپذیرن، به هر قیمتی بپذیرن و تن به هر خدمت و خاری بدن و منافع ملت رو در پای سیاستهای نادرستی که اتخاذ کردن قربانی بکنن.
گفتگویی بود با حسن منصور، اقتصاددان از بریتانیا.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
پس از گذشت 3 سال از قطع خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ آلمان، سرانجام دیوان داوری اتحادیه اروپا با صدور حکمی رأی داد این اقدام شرکت آلمانی میتواند نادرست و غیر موجه باشد. به این ترتیب رسیدگی نهایی به این پرونده بحث برانگیز حقوقی به دادگاه هامبورگ واگذار شد. شهرام میریان گزارش میدهد.
به دنبال بازگشت نخستین مرحله تحریم‌های آمریکا در 3 سال پیش، همه شرکت‌های کوچک و بزرگ آلمان از دادوستت با جمهوری اسلامی خودداری کردند. یکی از این کمپانی‌ها شرکت مخابراتی نیمه دولتی آلمان است که در بخش تلفن‌های همراه و یا موبایل با آمریکا نیز همکاری گسترده دارد. تلکام به دلیل آنکه مناسبات تجاری خود را با آمریکا به خطر نیندازد، ابتدا به قطع کامل خطوط ارتباطی شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ پرداخت و به دنبال آن حرکت مشابه ایرانیز در مورد بانک سپه و بانک تجاری ایران و اروپا انجام داد. شعبه بانک ملی ایران که اول مورد هدف شرکت مخابراتی تلکام قرار گرفت، 56 سال است در شهر هامبورگ فعالیت دارد. این بانک و 2 بانک ایرانی دیگر، سپه و تجاری ایران و اروپا، جملگی شکایتی علیه تلکام روانه دادگاه ایالتی هامبورگ کردند و چندی بعد این دادگاه هم با صدور حکمی از شرکت مخابراتی آلمان خواست خطوط تلفن و اینترنت این 3 بانک ایرانی را برقرار کند. ولی شرکت تلکام این خواسته را رد کرد و سپس شکایت ها به دیوان داوری و یا دادگستری اتحادیه اروپا تسلیم شد. حال پس از گذشت 3 سال از این دعوای حقوقی، این مرجع اروپایی که مقرش در کشور لوکزامبورگ است، با صدور حکمی اقدام شرکت آلمانی تلکام در قطع خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ را عملی دانسته که میتواند نادرست و غیر موجه باشد. سوای این، در حکم دیوان داوری اتحادیه اروپا همچنین گفته شده تنها نگرانی شرکت مخابراتی تلکام از تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند استدلالی باشد در فسخ قرارداد با شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ. در حکم بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا، اگرچه نام بانک ملی آمده، ولی این حکم شامل بانک سپه و بانک تجاری ایران و اروپا هم می شود. به این ترتیب پرونده این دعوای بحث برانگیز حقوقی همچنان باز است و قرار است این بار دادگاه ایالتی هامبورگ رسیدگی نهایی را انجام دهد. با این حال اما برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی، از جمله اقتصاد نیوز، در گزارش امروز خود حکم دیوان داوری اتحادیه اروپا را پیروزی حقوقی بانک ملی ایران در برابر شرکت مخابراتی تلکام آلمان ارزیابی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22. موسیقی